بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للعالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. بحث در حد مصرات رسید به مسئله اسیر عنبی و بعد از آن اسیر زبیبی و تمری. فعلا بحث درباره اسیر عنبی ببخشید زبیبی و تمری است. منظور از اسیر تمری و زبیبی چیه؟ منظور این است که شروع بریزند از ظرف، آب بریزند روش، خیس بخوره، بعد بجوشانندش، این آبشو بگیرن، این میشه اسیر زبیبی. آب رو کشمش ریخته و اون رو بجوشانند و تصفیه کنند. و همونطوری که شیره کشمش میگیرن، شیره کشمش همینطوری. یا این نیست که آب رو میریزن روی خرما، میجوشانن، صاف میکنن، بعد شیره میکنن. بس در این است، این شیره کشمش و خرما به محض این که جوش میاد و سلسان نشده، حکمش چیست؟ الاسیر المغلی جوشیده من الزبیب او تمر. در واقع همون احکام ثلاثه ای که در اسیر عنبی بود، بحثش در اینجا هست. آیا با جوشیدن نجس میشه یا نه؟ این یک. آیا اگر نجس نشد نوشیدنش حرام است یا نه؟ دو. آیا حد شرب خمر هم دارد یا نه؟ سه. همون احکام ثلاثه‌ای که در اسیر عنبی بود، در اسیر زبیبی و تمری هم مطرحه. باز در اینجا بحثی که در آنجا داشتیم تکرار میشه، فقط اشاره میکنم، دیگه نیازی به شرح و بحث نداره. و آن این از غلیان علی قسمین، یک وقت جوشش با آتش، با آتش میجوشه، یا اگر آفتاب خیلی داغ باشه میجوشه، یه وقت هم جوششه ذاتیه، خود به خود شروع میکنه به جوشیدن، جوشیدنی که مقدمه شراب شدنه، مثل جوشیدن انگور قبل از آنی که میخواد شراب بشه، در حال شراب شدن، این هم جوشش خود به خوده. در اونجا جایی که جوشش تخمیری و اسکاری باشه مسکر بشود، این که لا کلام، به حکم خمر است، به حکم شراب است. شراب نجس است، این هم نجس، حرام است، این هم حرام، حد داره، این هم حد داره، چون جوشش جوشش اسکاره. این بحثی درش نیست، بذاریمش کنار. اما اگر جوشش با آتش بود، مسکر نشد، مرحله قبل از شیره شدن، اینجاست که باید بحث بشود آیا نجس یا نه، آیا حرام است یا نه، آیا حد دارد یا نه. اینجاست باید بحث بشه. اما نجاست هیچ دلیلی برش نیست، در اسیر عنبی گفتیم دلیلی بر نجاست نداریم، در اسیر زبیبی و تمری به طریق اولا نه حدیثی نه روایتی چیزی نداریم که بگوید اسیر زبیبی و تمری با جوشیدن نجس می شود و سلسان از مطهرات، نه جوشیدن و باعث نجاست می دونیم نه سلسان از مطهرات، هیچ کدام. این لا دلیل له بگذاریم. مسئله مهم حرام و حلال بودنه. در اسیر عنبی مسلم بود که با جوشیدن قبل از سلطان حرامه، ادعای اجماع در مسئله شده بود، احادیث متعدده داشتیم به مجرد جوشیدن حرام میشه تا اینکه سلطان بشه. در زبیبی چطور و همچنین تمری، آب ریختیم روی کشمش و شیرش رو گرفتیم و جوشاندیم، هنوز سلطان نشده، میخوایم بخوری و هکذا عصاره خرما رو گرفتیم و جوشاندیم و هنوز سلطان نشده، میخوایم بخوریم. در اینجا برای حرمتش از نظر اقوال باید گفت ادعای شهرت میتوان کرد، مشهور، ببخشید مشهور حلیت و قول به حرمت در اقلیت، اونجا مشهور حرمت بود، در عنبی در زبیبی و تمری مشهور حلیت، ولی جماعتی هم قائل به حرمت شدند. چنان نیست که قائل به حرمت نداشته باشیم، مشهور حلیت و قائل به حرمت در اقلیت. و اما مهمترین دلیلی که برای حرمت اقامه شده، دو دلیله، دقت کنید، مهمترین دلیلی که برای حرمت در اسیر زبیبی و تمری اقامه شده دو دلیله. اول اطلاقات اسیر، اطلاقاتی داشتیم که کل اسیر اصابت النار فهو حرام، هر اسیری که آتش بهش برسه بجوشه حرامه، حتی یذهب سلساح، تا سلسان بشه. این اطلاق عمدتاً در حدیث عبدالله ابن سنان بود، حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث یک باب دو بود، یک باب دو از ابواب اشربه محرمه. حالا ببینیم صحبت میکنیم، حدیث یک باب دو از ابواب اشربه محرمه، جلد 17 وسائل، عن صادق علیه السلام، نه عبدالله بن سنان معتبره، قال كل اسير اصابته النار فهو حرام، هر اسیری که آتش بهش برسه بجوشه فهو حرام، حتی یذهب سلسه و یبقى سلسه. این یه حدیثه، یه حدیث شبیه اینم هست از عبدالله ابن سنان در باب 5، اونم شبیه همینه، راوی هم همه راویه، محتوا هم با یه مختصر تفاوتی همینه که اسیر وقتی که جوشید حرامه تا سلسان بشه. مونتا از نظر دلالت در اینجا بحثی هست که آیا اسیر اطلاق داره؟ بعضی ها آمدن اشکال به دلالت این حدیث کردن، گفتن اگر بخواهید به اطلاق حدیث عمل کنید چیزی میگید که احدی نگفت، چون آب همه فواکه شامل میشه، اسیر اسیر فواکه، آب پرتقال هم میگیره، آب نمیدونم انار رو هم میگیره، آب به و سیب و اینها رو هم میگیره، کل اسیرن. اگر بخواهید به این اطلاق بگیرید اونقدر تخصیص باید بهش بزنید که تخصیص مستهجن میشه، تخصیص اکثر میشه، نمیتونید بگیرید. پس باید قدر متیقن رو بگیرید، قدر متیقن اسیر عنبیه. توجه کردید؟ اطلاق حدیث شامل همه میوه ها میشه و اسیر همه فواکه، احدی قائل به این نشده. بخواید اونا رو تخصیص بزنید بیرون بکنید، تخصیص اکثر مستعجن لازم میاد، بنابراین قدر متیقن بگیرید، اسیر عنبی بگیرید. بیانی است که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در جلد اول مستمسک در همون بحث اسیر زبیبی و تمری داره، چون صاحب عروه در نجاسات ذیل مسئله خمر، التاسعه الخمر، ذیل اون مسئله اسیر رو مطرح میکنه و از کسانی که خیلی مشهور و خوب در این باره بحث کردن مرحوم آقای حکیم در مستمسک در اونجاست. این اشکالیست که ایشون طرح میکنه که ما بیام اطلاق رو از کار بیاندازیم، ولیکن این اشکال قابل جواب به عقیده ما. وان این است اسیر در اون عصر و زمان منصرف به این اسیرهای ثلاثه بوده، تمر و زبیب و عنب. کسی که روایات باب اشربه محلل و محرم رو ببینه میداند اسیر در اون زمان از این سه بوده، اسیر از این ثلاثه بوده. و قدر متیقنم نباید گفت اسیر عنبیه، چون اسیر عنبی در یه فصل خاصی بود، انگور کمیشه نیست. به عنوان اسیر در باب اشربه محلل و محرم مطرح نبوده اصلا. اسیر که می گفتن اون سه اسیر می گفتن و الا اسیر انار اصلا مطرح نبوده. بله بله، اسیر به معنی فشرده میوست، آب میوست. اما اون چیزی که محل ابتلا بوده است و از آن به آن منصرف می شده سه اسیر بوده، اسیر عنبی و تمری و زبیبی. معمول اینا بوده. شما روایات این اشربه محرمه رو نگاه کنید میبینید بر محور این سه هست. بلکه اسیر تمری و اسیر زبیبی بیشتر از اسیر عنبی بوده. اول کار شهر دادم ای تشریف نداشتید، اسیر تمری آن است که آب میریزن روی خرما به قدری که خرما رو بپوشونه و بعد اجازه بده. آخه دیگه این چیزیست که شیره است که همه میدرست میکنن دیگه، مثل که شما تازه دارید به مسئله شیره آشنا میشید، شیره انگور، شیره کشمش، شیره خرما از همین راه میگیرن دیگه، آب میریزن روی اینها و میفشارن. وقتی آب ریختن روشون، دقت کنید، آب روی اینها ریختن خیس میخوره، میفشارن، وقتی فشردن میگنش اسیر. اسیر کشمش هست و اسیر تمر هست و اسیر عنب. آب میریزن اینا کند برمیگرد به حال اول، وقتی برگشت به حال اول می فشارنش، آب در میاد. دقت کنید، متعارف این اسیرهای سگانه بوده. عرض کردم این نکته رو دقت کنید، اسیر زبیبی و عنبی، ببخشید، و تمری بیشتر از عنبی بوده. عنب در یه فصل از ساله، یه ماهه، دو ماهه، در بقیه شهور سنه عنب نیست. ولی اینها وقتی میخواستن شیره درست کنن، بیشترین شیره ها رو از کشمش و خرما میگرفتن که در تمام مدت سال در دسترسشون بوده. سوال و جوابم الان میرسیم، ببینید، از اینا همش بوده. الان شما میفرمایید، من در محیط روایات دارم میگم، اون روزی که روایات نازل شد سرکه سیب نبود، اصلا بحث سرکه نبود. بس مسئلش بدونیم یه بحث دیگریست. من دارم روایات رو معنی میکنم، مسائل مستحدثه من معنی نمیکنم. من میگم این روایات، بریم تو جو روایات، بریم اصل پیغمبر اکرم ائمه هدا علیهم السلام، ببینیم وقتی اسیر میگفتن ذهن روایات به چی منصرف میشد؟ به آب به و آب سیب، یا اسیر که میگفتن انصراف به این اسیرهای سگانه میشد که معمولا تو خانه ها داشتن، بعضی اصلا غذاشون همون بود، نان میخوردن با اسیر، با همین شیره، معمولشون این بوده. روایات رو نگاه کنید، در افق روایات اسیر این اسیرهای سگانه بوده. پس ما میتوانیم بگیم روایت انصراف داره به این اسیرهای سگانه وقت مطلقه. نمیتونید بگید قدر مطلق اسیر عنبی است، اسیر زبیبی و تمری بیشتر از عنبی بوده، اکثر بوده. پس اگر شما منصرف بدانید به اسیرهای سگانه، مفهوم روایت عبدالله ابن سنان زنده میشه و همه اسیرهای سگانه رو میگیره، اثبات حرمت به وسیله آن راحت میشه. این یه روایت. حالا میرسیم به اون حکمت هم. با اون حکمت هم میرسیم. بله، اون حکمت هم که گفتیم در اینجا هست، الان از اون حکمت هم استفاده میکنیم. روایت مطلقه دیگری داریم تحت عنوان طلا که سابقا هم خوندیم. سوال کردم از طلا، حضرت فرمود قبل از آنی که سلطان بشود حلال نیست. این حدیثشون من قبلا خوندم، دیگه احتیاج به تکرار شاید نباشه. روایت ابن ابی یعفور بود، حدیث 8 باب 2 حدیث ابن ابی یعفور که صحیح هم از ظاهرن، می فرمود ازا زادت تلا علی سلس فوهران. تلا معنی کردیم تلا رو، الاسیر المطبوخ در لغت میگن، تلا اسیر مطبوخه، اسیر که طبخ میکنن میجوشنن، که دیواره ظرف رو به رنگ خودش آغشته میکنه، به همین جهت میگنش طلا، چون آغشته کردنه. فرمود اگر طلا اسیر مطبوخ بر سلس اضافه بشه، بیش از سلس باشه، هو حرام. ما بیایم اطلاق طلا هم بگیم مثل اطلاق اسیره. چرا؟ چون این هم اسیر مطبوخ، این اسیر عنبی نیست، مطلق اسیر مطبوخه. پس هم اطلاق روایت اسیر، هم اطلاق روایات طلا، هر دو بگیم شامل میشه. و اشکالی هم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن، اون اشکال رو هم از اون طریق انصراف به اسیرهای سگانه جواب بدیم. از فعل ازالک دلیل دومه. من این جمله رو فراموش کردم بگم، قبل از دلیل دوم بگم، اون حکمت ظنیه ای که ما به عنوان معید ذکر کردیم اینجا جاریه. هیچ فرقی بین اسیر عنبی و زبیبی و تمری نیست. وان این است، اینا اگر آب درش باشه با گذشت زمان یواش یواش تبدیل به شراب میشه. اگر آبشو بگیرن سلطان کنن دیگه تبدیل به الکل نمیشه، چون الکل ماده قندی میخواد با کمیت وافره ای من الماء، آب کافی میخواد تا فعل و انفعال تخمیری پیدا بشه. شارع مقدس برای احتیاط در تشریع خود فرموده به مجرد اینکه اسیر جوشید حرام تا سلطان بشه. مبادا شما سلطان نشده بذاری کنار، هر روز هم یه خود ازش می نوشی خبر نداری 10 روز 20 روز گذشته، هوا گرم جا گرم، اینم یواش یواش مسکر داری میشه، شما متوجه نمیشی یا آلوده به شرب مسکرات میشی. این حیث لایعلم دستور داده است وقتی جوشوندی کلکشو بکن سلطانش کن، نه به درد نمیخوره بریز دو. این همون بحث که گفتیم در اونجا، خب اینجا میاد چه فرقی بین عنب و زبیب و تمر؟ همه اینها رو شراب ازش میسازن، تخمیر اینها مشابه، شراب سازی اینها مشابه. اگر احتیاط شارع میکنه در اینجاها، در همش باید احتیاط بکنه، فرقی نیست. اون معید سابق هم که گفتیم اینجا میاد. میوه های دیگه هم، هر میوه شیرینی تبدیل به شراب میشه، معمول نیست، معمول نبوده. الان هم اگه شراب سیب معمول باشه، در اون از شراب سیب و شراب چی و شراب عسل اینها خیلی فرد نادر بوده. شرابهای متعارف همون شراب انگور و کشمش و خرما بوده است، و لذا من گفتم انصراف به این اسیره های سگانه پیدا میکنه. اما دلیل ثانی رو اجازه بدید عرض کنم. دلیل ثانی احادیثی است که در خصوص زبیب یا تمر آمده، دیگه اطلاق نیست، یا تمر یا زبیبه. ولی خب متاسفانه بحث های دلالی و سندی داره، اما به هر حال ما باید احادیثشو مطرح کنیم. اولین حدیثی که در اینجا داریم حدیث معتبری هست که زراره از امام باقر علیه السلام در باره تمر خرما نقل میکنه. حدیث 4 باب 2 هست، 4 باب 2 در خصوص خرما هست. حدیث مفصل، اون قسمت حساس و مورد توجهش رو عرض می کنم. داستان، داستان هبوط نوح علیه السلام از سفینه است. نوح از کشتی پیاده شد و غرسن نخله، نخلو آمد غرس کرد، نشاند، شیطان آمد و کندش. نوح 2 مرتبه کاشت، شیطان 2 مرتبه کندش. نوح گفت به خدا قسم این نخل مورد علاقه منه، من این غرس خواهم کرد. شیطانم گفت منم این خواهم کند. از نوح که غرس کنم، از شیطان که نمیذارم. در اینجا جبرئیل آمد که این نصیب شیطانو بهش بده ای نوح، تا اینکه بذاره. نو میگه من احساس کردم در اینجا یک عبارت تعبیر بنده است ولی از روایت استفاده میشه، احساس کردم اینجا یک فلسفه هست، یک نکته هست که ما باید در مقابل این نکته تسلیم باشیم. به شیطان گفتم 1/3 برای تو، گفت من قانع نیستم. 1/2 برای تو، راضی نیستم. مضمون حدیث تقریبا این چنین است: جبرئیل به نوح گفت بزرگواری کن، بزرگواری کرد و دو ثلثشو داد به او و یک ثلث ماند برای خودش. اون وقت شاهد اینجاست: فجعل له نوح ثلثین، فجعل له نوح، اینا کنایه است، فجعل له نوح، دیدم اون نوشتن، فجعل له نوح ثلثین، دو ثلث برای شیطان قرار داد. فقال ابو جعفر، اینجا شاهده، فاذا اخذت اسیرا فتبخته، یعنی تبخش کردی، اسیر رو گرفتی. کدام اسیر؟ اسیر خورماست، چون دعوا سر درخت خورما بود. فتبخته حتی یذهب نصیب الشیطان فکل واشرب، اگر اسیری گرفتی و تبخش کردی و سهم شیطان رفت، حالا این کنایه ممکنه باشه، و دو ثلث که از بین رفت، کل و شرب، هیچ اشکالی نداره از این بخوری بنوشی و حلال جایزه. همون آبه، بله، سهم شیطان همونه، چون اگر اون بماند باعث تخمیر میشه دیگه، شیطان سهمیهشو، اون آب به درد شیطان میخوره، اون آب باعث تخمیر شرابه، شرابم باعث همه گناهانه. در بعضی از احادیث جالبه، نه این حدیث، داریم که موقعی که خداوند درخت خرما و درخت انگور آفرید، شیطان آمد پای اینها بول کرد، و این رائحه ای که از شراب به مشام میرسه، این همون رائحه بول شیطانه که از اونجا برمیخیزه. به هر حال، حالا اینا کنایه از چیه، به چه لسانیست، حالا شما خودتون تفسیرش بکنید. بگذرم. خب این حدیث زراره سند که خوبه، دلالت هم که صریحه دیگه، چرا معطلیم و فتوا ندیم؟ چرا اکثریت حرام نگفتن؟ سند خوب، دلالت هم خوب، یک مشکل داره که اگر این مشکل نبود بهترین دلیل بود، و اون مشکل اختلاف نسخه، نسخه حدیث مختلف، نسخه که وسائل شیعه است، ببینید نخله است، داره نوح قرسن نخله و قرسن نخله، ولی تو فروع کافی که مصدر اصلی این حدیثه، قرسن حبله داره، حبله عوض نخله، حبله داره، های جیمی. حبله چیه؟ در صحاح اللغه میگه حبله به تحریک، قضیب الکرم، شاخه مو، حبله شاخه مو، اگر حبله باشه میشه اسیر نبی دیگه، از بحث ما بیرون میره. حدیث بسیار حدیث خوبیه، مطابق نسخه وسائل، هم سند معتبر، هم دلالت خوب، اما اگر سند مشکلی نداره، اما اگر حبله باشه کافیه، معمولا میگن ضبطش متینه، دقیقه، بنابراین حبله باشه از کار میفته. این حدیث به این خوبی به وسیله اختلاف نسخ از کار افتاد. حدیث دومی داریم در اینجا، اون درباره زبیبه، دقت کنید، حدیث زراره مال تمر بود و اسیر تمری. حدیث دوم که میخوانم مال اسیر زبیبیه. این حدیث رو زید نرسی نقل کرده. زید نرسی کسی است که دارای یک کتابه، کتابش هم چاپ شده در این اواخر، به نام اصل زید نرسی. بله، نرسی نون و ره و سین و یه. صاحب وسائل هز زید نرسی چیزی نقل نمی کنه، خیلی کم اگرم باشه. در تمام کتب اربعه روایتی که به زید برسه خیلی کمه، ولی مستدرک اصل زید نرسی رو گرفته و روایاتش رو نقل کرده و تکیه کرده بر روایات اون. حالا این چطور آدمیه؟ آیا اصل زید، کتاب زید معتبره، معتبر نیست؟ یه بحث هایی دارد که باید در همین جا یه جا بحثش بکنیم و روشنش بکنیم. مرحوم حاجی نوری در اواخر مستدرک درباره کتاب زید نرسی بحث داره. مرحوم آقای حکیم هم یه بحث نسبتا مفصلی داره نسبت به مستمسک، مفصله در همین بحث طهارت و نجاست. در زید اسیر عنبی به تناسب یه صفحه مفصلی درباره وساقت زید نرسی و عدم وساقتش و کتابش خوبه بده، یه بحثایی داره که حالا عنوان میکنه. خب، اما محتوای حدیث، این حدیث، حدیث پنج باب، ببخشید، حدیث یک باب دوه مال مستدرک ها، یک باب دو از اشربه محرمه. مستدرک در سایه وسائل پیش میاد، اون باب دو، اون باب دو اینم هست اینجا. حدیث یک باب دو او همین حدیث زید نرسی هست. حدیث مفصله، مضمون حدیث این است و کراوی، بله، ظاهرن عمار ابن موسی سراوی میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام و سوال کردم چه رقم ما اسیر بپذیم که حلال باشه. حضرت دستوری دادن، اصاره دستور حضرت این بود که کشمش رو آب میکنی روش، خوب خیس بخوره. کاملا که خیس خورد آبش خالی میکنی، در واقع کشمش ها باد میکنه، آب داخل جوفش میشه، آبی هم که روش میسته آبیست که چندان شیرین نیست، طعمش رو به آب نمیده به این زودی، آبش خالی کن. بعد این کشمش باد کرده رو به تعبیر من توی ظرف میریزید، ضمناً طرز شیر ساختنم یاد بگیرید، آب روش میریزید به قدری که صاف آب بگیردش. این جواب یه سوالی است که بعضی ها میگن سلطان بشه ما چقدر آب بهش بریزیم؟ زیاد بریزیم سلطانش یه معنیه، کم بریزیم سلطانش یه معنیه، حدی نداره. چقدر آب بریزیم؟ سلطان بر اساس چه پایه‌ای است؟ چه معیاری هست؟ از این معلوم میشه معمول این بوده، آب میریختن، کشمش خیس میخورده، خیس که میخورده آبشو دور میریختن، بعد یه آب روش میریختن که روی کشمش بپوشونه، بعد میجوشندن. فرمود میجوشونی، خوب که جوشندی صاف میکنی، تمام شیرینی کشمش میده به آب در حال جوشیدن، توفاله میمونه، با صاف کردن توفاله رو میگیری. بعد این شیره به دست آمده رو میجوشونی تا سلسان بشه. توجه کردید؟ این که میگفتن اینا اسیر نداره، اسیر کجاش هست؟ خب تو این روایات داره، زبیبم همینطوره، تمرم همینطوره. میجوشونی تا تمام شیرینی کشمش به آب داده بشه، بعد صاف میکنی اون توفاله ها رو میگیری، آب زلالو که شیره رقیقی هست به دست میاد و این رو میجوشانی تا سلطان بشه. حالا اینجا شاهده وقتی به جوشانن یه مدت قابل ملاحظه تمام شیرینی کشمش میره به آب. توجه داری؟ امتحانش هم میخواد بکنید مجانیه، مشکلی نداره، فقط توفاله میمونه. خب حالا اینجا شاهد منه، من اون عبارتی که شاهده دارم میخونم، ازا عدت الحلاو الالماء، هنگامی که شیرینی شداد به آب، حلاوه حلاوه چی؟ کشمش. اول روایت کلمه زبیبه، کشمش مویزیه که فرق نمی کنه در اینجا. ازا عدت الحلاوه الالما فسار حلوان به منزلت الاسیر، حلو شد به منزله اسیر، یعنی اسیر نبی اینجا در نقطه مقابل با قرینه تقابل اسیر در اینجا من، یعنی میشه مثل اسیر نبی. ثم نشه، اگر بذاری نشیش پیدا کنی، جوشش از درون پیدا کنی، من غیر ان تصیبه النار فقط حرام، حرام میشه، شراب میشه. اگر همونطور بزنن چیزی نمیگذره، شراب میشه، واضحه دیگه، آب زیاده، ماده قندی هم داره، تبدیل به شراب میشه. و کذالک، اینجا رو دقت کنید که شاهد سخنه، و کذالک ازا اصابت النار فاغلا هو، وقتی اصابت النار فاغلا هو، جوشندش، غلیان پیدا کرد، فقط فسده. فقط فسده یعنی چه؟ یعنی هر اومد فسادی که نمیشه، بجوشونی خراب که نمیشه، حرام میشه، بلا فاصله حرام میشه. فقط فسدم یعنی بلا فاصله، ظاهرش اینه، به مجرد این که بجوشد حرام میشه. خب زیدش وقت دستور میدهد که بزار سلطان بشه، نندابلای عبارت دستور میده بزار سلطان بشه، بعد یه مقدار نمیدونم یک دوایی هست به نام مستکی، یه مقدار زعفران، یه مقدار قرنفل، یه مقدار چی، یه مقدار چی، اینا رو بهش اضافه کن، شیوهی میشود که برای مزاج چنینه، چنانه، مؤثره، دوای درد چه هست. ما کار به اون جنبه های دارویش نداریم، اضافاتش هم نداریم کاری. اونی که ما کار بهش داریم میگه اگر به آتش برسه، آتش به جوشاندش، حرام، فاسد میشه، یعنی حرام میشه. روایت در خصوص زبیبی دلالتم قویه، انما الکلام در سند، آیا میشه دست و پایی کنیم و این سند این روایت رو بتوانیم زندش کنیم؟ و اگر سند این روایت زنده بشه، دلیل خوبی بر حرمت اسیر زبیبی پیدا می کنیم. اسیر زبیبی حل بشه، اسیر تمری هم دیگه کسی فرق نگذاشته بین این دوتا، اینا رو هم به عطف به هم می کنیم، اون وقت می گیم لا فرق بین اسیر تمری و زبیبی و عنبی، همه هنگامی که جوشیدند حرام می شوند. تا برسیم به مسئله حد، انشاءالله فردا درباره اصل زید نرسی بحث هایی داریم.